بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، نظری به فرهنگ. صفحه 48. بسم الله الاعرف. 1. فرهنگ عبارت است از خروجی گفتاری و رفتاری مجموع باورها و احساسات و وراثتها و آداب و رسوم مذهبی و ملی یک جامعه تحت شعاع زمانه و در چهارچوب امکانات اقتصادی. 2. به ندرت از فرهنگ فردی سخن می رود، ولی فرهنگ عبارت است از وجوه مشترک افراد در فعالیت‌های جمعی. پس فرهنگ عبارت است از ظهور و بروز روح جمعی. 3. پس هرچه در جامعه فعالیت‌های جمعی بیشتر باشد، آن جامعه را فرهنگی تر گویند، چرا که اصلاً فرهنگ در لغت عبارت است از فر به اضافه هنگ. هنگ گروه و تجمع متحدی را گویند که اوج اتحادش در ارتش است، چون ارتش متحدترین نهاد اجتماعی است و فر هم به معنای شکوه و عظمت و کرامت است. پس فرهنگ بدین لحاظ به معنای کرامت و شکوه و عظمت وحدت اجتماعی است. 4. ولی آیا براستی معنای شکوه و عظمت و کرامت چیست؟ در اینجا مواجه با ایدئولوژی و میزان ارزیابی حاکم بر جامعه می شویم که یا مذهب است، یا ملیت و یا یک ایدئولوژی فلسفی یا سیاسی و امثال هم. 5. آیا هر جمعیت و گرد همایی و اتحادی به خودی خود حامل معنای شکوه و عزت و کرامت و عظمت است؟ از منظر دموکراسی لیبرال چنین است، از منظر فاشیسم هم این گونه است، و نیز از منظر ملیتگرایی محض و نژاد پرستی. 6. ولی از منظر دین خدا و ارزش‌های عقلانی و اخلاقی، هر جمعیتی، هرچند منسجم و متحد، لزوماً حامل کرامت و عظمت نیست و می‌تواند به عکس هم باشد. 7. در قرآن کریم می‌خوانیم که کافران به ظاهر در صفوفی متحدند، ولی به باطن از یکدیگر منزجر هستند. پس این اجتماعی با شکوه و کرامت نیست از نگاه خداوند. 8. خداوند در کتابش نگاه مثبتی به جمعیت‌ها و ملیت‌ها و اکثریت ندارد و عموماً آن را گمراه و گمراه کننده و فاسق و جاهلانه و کافرانه می‌نامد، ولذا مؤمنان را از پیروی اکثر مردمان برحذر می‌دارد. 9. در سنت تاریخی جوامع بشری، مهمترین تجمعات که به صورت رسوم در آمده اند در مواقع مرگ و تدفین است و ازدواج و عروسی، و نیز اعیاد ملی و مذهبی و مناسبت‌های مشابه آن و برخی مراسم عبادی مثل معابد. 10. ولی در عصر جدید نهادها و کانونهای مدرنی از تجمعات رخ نمودند که در تاریخ بی سابقه است، مثل احزاب سیاسی و گروههای فرهنگی و هنری و سازمانهای عقیدتی پنهان و آشکار و همچنین کلوبهای تفریحی و فاسقانه مثل میخانه ها و قمارخانه ها و فاحشه خانه ها و غیره. 11. قبلا نیز نشان داده ایم که ظهور و بروز این اجتماعات مدرن همچون احزاب و کلوپا و اماکن فساد با گسست و فروپاشی خانواده در هر جامعه‌ای رابطه ای مستقیم دارد. حتی اجتماعات و مراسم سنتی و تاریخی بشر هم در عصر جدید هزاران بار غلیظ‌تر و شدیدتر و پرهزینه‌تر شده است، چه مراسم عروسی و جشن و چه عزای ملی و مذهبی و مرگ و تدفین. 12. پس فرهنگ به معنای ظهور و بروز اشتراکات فردی در جمع در عصر جدید به اوج خود رسیده است و مستمرن اقتصادی تر و سیاسی تر هم می شود تا جایی که تبدیل به پرهزینه ترین فعالیت فردی و خانوادگی گشته است. مثلا امروزه یک فرد برای تأمین یک مراسم عروسی یا عزا با بحران مالی روبرو می شود و چه بسا سالها بدهکار و وامدار این مراسم گردد. در حالی که سابقا اصلاً چنین نبوده است و هر طبقه اقتصادی بسته به توانایی مالی خود این مراسم را برگزار می کرد. این معضله نشان می‌دهد که هویت فردی بشر در تاریخ مستمراً منحل و تباه شده و برای جبران آن به هویت‌های جمعی روی می‌کند و از بابت آن متحمل هزینه‌هایی گزاف می‌گردد و این نشان دهنده اهمیت حیاتی این هویت جمعی است، هرچند که اکثراً بی‌محتوا و کاذب و ذلت‌بار باشد و هیچ ارزش مذهبی و اخلاقی هم نداشته باشد. 13. از این منظر بایستی اعتراف کرد که انحلال و انهدام فرهنگ فردی و خانوادگی موجب پیدایش فرهنگی ضد فرهنگ در قلمرو جامعه کلان بوده است که خود موجب غارت اقتصادی فرد و خانواده است و متقابلاً فردیت و هویت خانوادگی را نابود می سازد. این تقابل فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی است. 14. امروز برای برگزاری یک جشن تولد کودکانه، خانواده دچار بحران مالی و بدهی می شود و اهمیت اجرای این نوع مراسم جمعی قابل تأملی جدی است که از چه روست و چرا اینقدر اهمیت دارد. 15. مسئله احزاب سیاسی و انتخابات هم در سراسر جهان روز به روز از اهمیت شدیدتری برخوردار می شود و لذا اکثر انتخابات در سراسر جهان بحران آفرین و گاه انقلاب زا و خونین می شود. این نیز بچی از همان انحلال و انهدام هویت فردی، خانوادگی و جبران آن در تجمعات و گرد همایی های گوناگون است، از جشن تولد تا انتخابات ریاست جمهوری تا مراسم عزا و عروسی و غیره. 16. به همین دلیل شاهدیم که این تجمعات روز به روز به سوی فساد و تشنج و اداوت فزاینده می رود و طبعا هزینه های فزاینده در مسابقه ای جنون‌آمیز و گاه خونین که چون به علل و انگیزه های این اداوت و فجایع می نگریم جز جنون و پوچی و تباهی نمی یابیم. 17. فجایع و زد و خوردی که گاه در عروسی ها و حتی عزاها می شنویم که گویی این مراسم عرصه ظهور و بروز اثبات فردیت تباه شده صاحب مراسم است در نفی و انتقام جویی از سایر اعضای فامیل یا شبکه دوستی و تجاری و سیاسی. 18. هرچه که هویت فردی و عقیدتی و عاطفی تباه تر می شود، هویت جمعی و اجتماعی پرهزینه تر و نفرت بارتر و گاه فاجعه آمیز می گردد. یعنی فرهنگ از فر و شکوه و عزت و کرامتش کاسته می شود و به تدریج ضد فرهنگ جلوه می کند. 19. هرچه که فردیت نابود می شود، جمعیت منسجمتر و انبوهتر و سیاهی لشکر غلیظتر و مهمتر جلوه می کند و متشنجتر و دیوانتر و پرهزینه تر از هر حیث اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. و این طبیعی است، زیرا جمعیت حاصل تجمع فردیت است. و آنچه که فر و فرهنگ و کرامات جمعی را موجب می شود، فردیت متکی به نفس و متکی به عقل و ایمان و عاطفه است. ولذا تجمع عده‌ای پوچ شده منجر به یک حجم عظیم پوچ و پوچ کننده و ویرانگر می شود، زیرا در این تجمعات هر فردی می خواهد خود را به اثبات برساند و فردیت خود را حق به جانب نماید و نمی تواند زیرا ندارد، پس نبرد و عداوت و جنون رخ می نماید. از این منظر بهتر میتوان ماهیت دموکراسی را درک کرد که تا چه حدی پوچ و بی‌بنیاد است و فریبنده و کذاب. بلذا کذابترین فرد میتواند به اریکه اثبات فردیت خود برسد و منتخب مردم شود تا به زودی منفور مردم گردد. و این روند روز به روز شدیدتر و انفجاریتر می شود، ولذا از بطن دموکراسی شاهد ظهور چنان حدی از استبداد و خفقان و سرکوب هستیم که در امپراتوری های سابق کمتر گزارش شده است. زیرا دموکراسی به عنوان بزرگترین و جامعترین تجمع در یک جامعه، عرصه تجمع پوچ شده ترین افراد است که می خواهند در پناه سیاهی لشکر به هویتی برتر و بزرگتر دست یابند. پس مجبور به استفاده از پیچیده ترین دروغ ها و سرکوب ها می شوند. یعنی دموکراسی به عنوان بزرگترین ظهور سیمای فرهنگی یک جامعه در عصر مدرن مبدل به ظهور اشد بی‌هویتی و بی‌فرهنگی می شود، چرا که اصلاً و ذاتاً معلول و مخلوق انحلال فردیت و هویت فردی و خانوادگی و نژادی است. دموکراسی به جبران انهدام نژاد پرستی در آخر الزمان تلاش می کند احیاگر هویتی فوق خانوادگی و فوق نژادی باشد، ولی از آنجایی که هنوز هویت انسانی فوق نژادی در افراد جامعه تکوین نیافته است، دموکراسی عرصه رسوایی و پوچی و فریبکاری و بی فرهنگی شده است. مگر آن جامعه‌ای که در آن اکثر مردم به قدرت ایمان و عقل و دین غیر نژادی به خلقت جدیدی دست یافته باشند که در این صورت هنگامه ظهور امام زمان است و جامعه امامیه پدید می آید که جامعه‌ای خدا سالار است، نه مردم سالار. 20. دموکراسی ها قاعدتاً و طبق تعریف کلاسیک خود میبایستی به لحاظ کمی و کیفی بزرگترین و کاملترین نماد فر جوامع بشری باشند، یعنی فرهنگ بشری، ولی عملاً توخالی و به تدریج ضد فر از آب در آمدند و نماد ضد فرهنگ شدند، زیرا فر از فرد برمیخیزد. مگر آن جمعی که خالصانه بر محور فر وجودی یک فرد صاحب کرامت و عزت و عظمت برپا شود، یعنی بر محور وجود امام، و آن جامعه امامیه است که مدینه فاضله امام زمان می باشد که آن فرد هم هویتش را از خداوند گرفته است، یعنی از فر ایزدی. 21. پس باید اقرار کرد که اگر فر و فرهنگی در معنای حقیقی کلمه در جایی وجود داشته باشد، بر محور وجود اولیای الهی است به درجات. درجه ای از مقام فردیت و تجرید و توحید نفس که فرد را با خدایش و با جهان هستی یگانه و متحد می سازد و کل بشریت، و به غیر از این هر جمع و اجتماع و گروه و حزب و دموکراسی و فرهنگی طبق کلام خدا در کتابش فاقد فر و فرهنگ است و بلکه مظهر شر است، یعنی جامعه فرنگی است نه فرهنگی. همانطور که همه دموکراسی ها در سراسر جهان یک رنگ واحد دارند و آن رنگ فرنگ است، و اگر دموکراسی از مغرب زمین آغاز شده به دلیل آن است که فردیت و خانواده در آنجا زودتر به سوی انهدام رفته است. البته فردیت الهی که قلمرو به وحدت وجود انسانی و جهانی است و نه فردیت امپریالیستی که حاصل منیت استکباری است. در حالی که فردیت الهی بشر نه منیت که هویت اوست. هوبالله انسان به میزانی که فرد می شود جمع می شود و خود به تنهایی فر کل بشریت و جهان هستی می گردد. 22. و رابطه فردیت الهی بشر با خانواده همان است که در آیین ابراهیم حنیف دیده ایم که کمال آخر الزمانیش دین محمد صلی الله است. پس آدمی در خانواده خیش است که به مقام فردیت می رسد که کل جمعیت بشری را در بر می گیرد، زیرا انسان ها همه از نفس واحده اند و مقام فردیت الحاق به نفس واحده است که آن نفس واحده جز حق نیست. و این است سرچشمه کبریایی فرهنگ انسانی. 23. و کسی که در خانواده و نژادش به این فردیت الهی نرسید و بلکه فردیتش باطل شد، در هیچ جمع و جامعه‌ای به فردیت و هویت نخواهد رسید الا به دروغ و ستم و عاقبت رسوایی و فروپاشی. 24. پس بدان که هویت دموکراتیک بشر در این نظام حاکم بر جهان یک هویت شیطانی و سراسر شر و فرنگی است، و بدان که فرنگی در لغت به معنای سوزاک است که یک بیماری جنسی ناشی از مفاسد اخلاقی و بیبندوباری جنسی می باشد. فصل ششم، راز آفرینش. بسم الله احسن الخالقین. 1. آفرینش آفرین است و آفر زمان و زمین است و کرامت چنین است. 2. امام صادق علیه السلام می فرماید خداوند جهان را از کرم خود آفریده است. آیا می دانی که کرم و کرامت چیست؟ 3. بخشیدن هدیه‌ای طلب نشده و غیر قابل تصور و بی هیچ مزد و منتی به کسی به طوری که آن فرد را به ستایش آورد که آفرین بر تو، این کرامت است. 4. حال ببینیم که برترین ستایش ها و آفرین ها از بابت هدیه‌ای درخواست نشده و حتی در برای تصور ما که در آن هیچ مزد و منتی هم بر ما نباشد، از بابت چه چیزی میتواند باشد؟ آفرینش ما، حیات و هستی ما. و کرم خداوند چنین است، زیرا آنگاه که وجود نداشتیم آیا هیچ طلب و اراده و تصوری از حیات و هستی خود داشتیم؟ پس هستی ما کرم خداوند است نسبت به ما، و این اصل و اساس کرامت و کاملترین کرم هاست، وجود یافتن و وجود بخشیدن از عدم. 5. پس کریم یعنی هستی بخش و هستی آفرین، و آدمی دریافت کننده برترین و کاملترین کرم خداست، زیرا کل و کمال وجود الهی را از او دریافت کرده است در حین عدمش. پس انسان مظهر کل کرم خداست و خودش نیز صاحب کرامت است که فرمود به راستی که به فرزندان آدمی کرامت اعطا کردیم. 6. اصلاً کرامت از ویژگی وجود و صاحب وجود است و هر که درجه ای از آن را دارد به همان درجه دارای کرامت هم هست و کریم است. 7. پس وجود مظهر بی‌نیازی و برکت و افزونی لامتناهی است که مولد کرم است، این است که هر کس که وجود دارد از وجود بی نیاز است و وجود دمادم ذاتن فرارونده و با برکت و دارای فضیلت و فزونی است و این است راز کرامت و سخاوت و رحمتش. 8. ولی آیا کدام یک از فرزندان آدم به راستی دارای کرامت و کریم هستند جز اولیای الهی؟ زیرا همه آدمیان مظهر کرامت و وجود حق می باشند، ولی چرا دارای کرامت نیستند و عموماً بخیل و دزد و جهانخوارند؟ زیرا کرامتی را که یافته اند در نمی یابند و درک نمی کنند و لذا در قحطی وجودند، یعنی بر سر گنجی چون ماری خفتند. 9. وجود را جز به واسطه شناخت نمی توان یافت، یعنی به واسطه خودشناسی، یعنی قلم رو به وجود یابی و کرامت و فضیلت و رحمت و سخاوت و وجود بخشی عرفان نفس است. افضل علوم خودشناسی است. علی علیه السلام. 10. پس فقط عالم ربانی و عارف بالله است که صاحب وجود و هستی بخش است و کریم و رحیم و سخی و صاحب فضل و فزونی وجود است و وجود در نزدش دائما افزون می‌یابد و مبارک و نو به نو و جدید و خلاق است و این آفرینندگی است. 11. پس آن که هست هستی بخش و آفریننده نیز هست و هستی جز نور علم و عرفان نیست. هستی بخشی و آفرینندگی و کرم و رحمت هم از همین نور است، از نور خودشناسی. 12. خداوند جهان را آفرید تا خودش را آشکار و معرفی کند و آدمی صحرای عرفات خالق و مخلوق است. خداوند خود را به انسان معرفی می کند و در همان انسان به جهان و جهانیان هم معرفی می شود. این واقعی معرفی خدا به بشر همان واقعی عرفان نفس و سلوک عرفانی است که واقعی هستی بخشی خدا به انسان است و ظهور کمال و کل کرامت او به بشر. پس عرفان نفس برترین فضیلت و کرامت و رحمت است و بلکه تنها قلم رو به جوشش وجود و نور فضل و کرم و رحمت خداست به بشر. 13. خداوند در هفت زمین و آسمان و کهکشانها و ذرات و کرات و جماد و نبات و حیات و جانوران و انس و جن و ملائک آشکار شده است، ولی در انسان و خاص عارف این ظهور به عرفات و شناخت می رسد و احدیت ذاتش رخ می نماید. پس فضل و کرم و رحمتش در یکایک مخلوقاتش به قدر و درجه ای حضور دارد، ولی کل و جمیع مطلق آن در انسان عارف متجلی شده و جمال واحدش رخ می نماید. 14. پس انسان جز شعور و شناخت و عرفانش از خود و جهان و پروردگارش هیچ نیست و انسان فاقد این حق حتی حیوان هم نیست، بلکه موجودی است که جز نابودی را تجربه نمی کند. 15. پس واضح است نشانه وجود یافتن آدمی وجود بخشیدنش و هستی آفرینی اوست، یعنی کرامت و برکت و رحمت اوست به سایرین و این یک واقعه تماماً نوری است، نوری بسیار لطیفتر و نابتر و نافستر از نور نجومی، نوری که عدمیت مادی و طبیعی جهان را به هستی برتری می آفریند و جهان را بقای جاوید می بخشد که جز نور تجلی پروردگارش نیست. همه نابودند جز جمال پروردگار که صاحب تجلیات و کرامات است. قرآن کریم. 16. خداوند خالق قبل و بعد خلقت عالم و آدم یکیست و هیچ فرقی نکرده است الا در ظهورش که تماماً بر عشق و کرم و علم اوست. وقتی می‌فرماید که چون دوست داشتم که خود را معرفی کنم آفریدم و آشکار شدم، پس خداوند هم پس از آفرینش جهان به عشق عرفانی خود نائل آمده است و کل آفرینش عالم و آدم ذاتی جز عشق عرفانی ندارد. دوست داشتن و عرفات، عشق عرفانی. پس هر که عشق و عرفان خداوند را در نیابد، حق هستی خودش را در نیافته است و بی حق و بی وجود مانده است. 17. مثلا کسی که به عشق پرواز هواپیما را اختراع می کند، اگر علم پرواز نداند و پرواز نکند، از حق هواپیما محروم می ماند. پس کسی هم که خدای را نشناسد و عشق شناسایی او را نداشته باشد، خود را نشناخته و نیافته است. هر که خود را نشناخت نابوده است. علی علیه السلام. پس آفرینش آدمی به دست و اراده خود اوست که قدرت خلاقی آن هم عشق عرفانی و معرفت نفس است. 18. آیا خدای شناخته شده و خدای شناخته ناشده یکی است؟ اگر یکی نیست، پس خداوند قبل و بعد از خلقت عالمیان هم یکی نیست. در حالی که قبلا گفتیم که یکی است، آیا یکی است یا نیست؟ 19. پس خداوند طبق قول خودش عاشق این امر شد که خودش را معرفی و آشکار کند و در خلقت عالمیان به عشقش رسید. آیا انسانی که به وصال عشق خود رسیده و آن که نرسیده یکی است؟ هست و نیست. 20. آیا انسان در وصال و هجرانش یکی است؟ خداوند در ازل عاشق ظهور و شناسانیدن خودش به غیر بود، یعنی به عدم. پس از خلق عالمیان به عشقش رسید و خود را به اولیای خود شناساند، یعنی محبوب و معشوق خود را یافت. پس فرق خدای قبل و بعد خلقت فرق عاشق در فراق است و عاشق در وصال. ولذا در خلق هر موجودی طبق قول خودش افزون و افزونتر شده است. فتبارک الله. همانطور که انسان هم در فراق هرگز ظهور و بروزی ندارد و فنای در خیش است، ولی در وصالش خلاق شده و هر دمی جلوه ای دگر دارد. 21. آیا یک انسان مهجور و در فراق و تبعیدی و بیکس و شناخته نشده با انسان در وصال و آشکار و معروف و مشهور و مشهود یکی است؟ آیا انسان در غیب و شهودش یکی است؟ 22. آدمی در عرصه تحقق عشق خود دارای تجلی و ظهور و عرفات است و این همان کرامت و سخاوت و رحمت و هستی بخشی و آفرینش است. آیا کسی که می آفریند و کسی که نمی آفریند یکی است؟ قرآن کریم. این سؤال را خداوند در مقابل همین مسئله عرفانی و فلسفی نهاده است. این معمایی بس کبیر است که تفکر در آن کرامت و فضلی عظیم به بار می آورد. کسی که می آفریند و کسی که نمی آفریند، کسی که شناخته شده و کسی که ناشناخته است، کسی که هست و کسی که نیست، این عین فرق بود و نبود است. و حال اگر نهایتاً توانستی یگانگی بود و نبود را دریابی، از این فرق و مسئله فرارفته ای. 23. آری، آدمی قبل و بعد وصالش به ظاهر یکی است با همان اسم و قیافه و قد و قامت، ولی خداوند که دارای قد و قامت و بدن نیست که او را یکی بدانیم یا دوتا، و آنگاه دوتا دانستن او را کفر بخوانیم. این یکی یا دوتا دانستن عددی عین کفر و جهل است. 24. همانطور آنان که لقاء الله در حیات دنیا را کفر و الحاد می دانند، دانسته یا ندانسته، برای خدا بدن و جسمانیت حجیم و بزرگتر از جهان قائل شدند که معتقدند که خدا در این جهان نمی گنجد از فرط گندگی و حجم و غول پیکری. پس این جماعت مقدس تر از خدا در حقیقت هم مشرکند، هم ملحد و مرتد. ولی خوشبختانه نمی دانند که چقدر دوچار جهل و کفر هستند. همچنین کسانی که اصرار دارند تا خدای قبل و بعد خلقت را یکی بدانند، این یکی دانستن هم عین انکار لقاء الله در جهان به معنای قائل بودن به وجود جسمانی و محدود برای خداست اگر اندکی اندیشه کنند. 25. وقتی کل جهان در مردمک حقیر چشم آدمی جا می گیرد، خدا هم می تواند جا گیرد و دیده شود. این از عظمت و کبریایی پروردگار در خلق انسان است و نه از حقارت و کوچکی او. بدان. 26. یکی از مخالفان سرسخت لقاء الله در جهان که پیرو سرسخت امام خمینی هم بود، بر سر این مسئله با ما جدال می کرد و ما را تکفیر می نمود. به او گفتم یک سؤال فرعی دارم، آیا شما مرجع تقلید هم دارید؟ گفت آری، امام خمینی است. گفتم ولی ایشان قائل به لقاء الله در دنیاست، شما چه میگویید؟ گفت اگر چنین باشد دیگر مقلد ایشان نخواهم بود. گفتم همین الان هم مقلد ایشان نیستی و مرید هوای نفس خودت هستی، زیرا ایشان در دنیا نیستند و در اعتقاد شیعه نمیتوان مقلد مجتهدی مرده بود. آیا میدانید چه گفت؟ چطور شما خدای نادیده را دعوی دیدارش میکنی؟ من هم امام مرده ام را پیروی میکنم. این است منطق و ایمان منکران لقاء الله که جز خدای نابوده را نمی پرستند و تمام غیرت و ایمانشان از نابود پرستی و نبردشان با تجلی و ظهور حق است و حق شناسی. 27. اصلا آیا خداوند چه مدتی را در عرصه قبل از خلقت عالمیان گذرانیده است؟ چند هزار سال یا چند میلیارد سال نوری؟ برای خداوند این مدت لحظه ای بیش نبوده است، فقط آنی، زیرا برای خداوند زمانی نیست همانطور که مکانی نیست. این است که علی علیه السلام می فرماید که فقط دو سال یا دو روز یا دو ساعت از خدا به لحاظ سن کوچکتر است. این همان آن و لحظه است. 28. پس در حقیقت خداوند قبل و بعدی ندارد که بخواهد یکی باشد یا دوتا، چون خداوند مشمول زمانیت نمی شود. پس این امر که خداوند قبل و بعد خلقت آدم یکی است یا دو است، یک مسئله جاهلانه و مشرکانه است. هم در یکی بودن و هم دوتا بودنش، هم در یگانگی و هم تفاوتش. 29. پس همانطور که علی علیه السلام می فرموید تا بوده انسان بوده است و خاکی جز خاک آدم در جهان نیست، یعنی عالم عرض، کائنات، قلمرو به آدم است. و نهایتاً باید گفت که عمر انسان با جهان یکی است و چون خداوند هم قبل و بعد خلقت ندارد، چون زمانیت ندارد و انسان هم از روح اوست، پس عمر انسان و خدا هم یکی است. اصلا معنای مقام خلافت اللهی انسان شامل همه صفات الهی می شود، از جمله ازلیت و سرمدیت و قدرت آفرینش. سی حال آنان که برای دفاع از قداست خدا و غیرتشان و حفظ حد و مرزشان با خدا نمی توانند این کرامت الهی درباره انسان را بپذیرند، مشکل خودشان است، نپذیرند. یعنی مقام خلافت اللهی و روح الهی را در خود انکار کنند و پیرو به ابلیس شوند. 31 اگر خداوند وجودی لا مکان و بی زمان و احد و صمد و سرمد و خلاق جدید است، انسان هم هست، زیرا بر جای او نشسته و حامل صورت و سیرت و روح و اسمای اوست، به قول خودش در کتابش. 32 و بدان که خداوند به ذات وحدانیش یکی و یکدانه است و آن از قلم رو به انسان کامل و خلیفه مطلقش می باشد که بر کل جهان هستی در زمین و آسمان ها و بر عالم غیب و شهود و ظاهر و باطن هستی احاطه و ولایت دارد. پس عمر خدا و انسان هم یکسان است. 33 وقتی از انسان سخن میگوییم هم از انسان عام سخن میگوییم و هم انسان خاصی که انسان کامل و خلیفه اوست، زیرا این انسان خاص نفس واحدی بشریت است و مثل قلب و روح بشریت است. پس بشریت فی ذات الهی و خلیفه است و به فعل و صفات هم به میزانی که بر خویشتن علم و عرفان و شهود دارد دست می‌یابد و به درجه یقین. 34 در حقیقت هر معرفت و حکمت و باوری به درجه ای از یقین که برسد متحول به صفات فعلی و خلاقیت می‌گردد و کانون یقین دل است. پس فاصله بین باور ادعایی تا باور خلاق همان فاصله بین ذهن و دل می باشد. 35 پس خدای قبل و بعد آفرینش و انسان قبل و بعد آفرینش دارای حقیقتی واحد است و انسان بعد آفرینش انسان کامل و خلیفه خداست و در وادی ولایت اوست. پس انسانی که هنوز به این مقام نرسیده انسان قبل از خلقت است، یعنی انسان آدمی و امایی است. حال بنگرید که آیا انسان قبل و بعد مقام خلافت اللهی یکسان است یا متفاوت. 36 پس درک می کنیم که اگر انسان قبل از خلقت انسانی و بعد از خلقت انسانی، یعنی خلافت، هر دو همینک وجود و حضور دارند، پس خدای قبل و بعد آفرینش هم هر دو حضور دارند و هر دو یکی است و نیست. شاید از این منظر معمای یکی و دوتا بودن خداوند را در نظریات و شطحیات برخی حکیمان و عارفان بهتر دریابیم که این یکی یا دوتا بودن عددی نیست، بلکه سراسر مسئله تجلی و ظهور و عرفات است. 37 به ما میگویند که چرا باید این همه اسرار را به میان آورد و عیان و بیان کرد که موجب شک و شبه در دین و ایمان مردمان می شود و کافرشان می سازد. پاسخ ما این است که دیگر ایمانی باقی نمانده است که بخواهیم نگران کفرشان شویم. همه یا علناً کافرند و یا در خفا. و حد اکثر این است که کفر نهان هم عیان می شود و چه بسا کافران آشکار در کفرشان بلرزند و ایمان آورند که کافر نشده حدیث ایمان چه کنی؟ پس این اسرار در آخر الزمان فقط نفاق را می شکند که خطرناک ترین کفر است و نیز کفر را می شکند و ایمان را می جهاند. و اگر مؤمنی هم باشد به عشق عرفانی می رسد. پس در میان آوردن اسرار به هوا و هوس نبوده است و لابد مسئولیتش را پذیرفته ایم که مسئولیتی به تعارف نیست و می تواند سرنوشتی حلاجوار برای من رقم زند که زهی سعادت. با این تفاوت که منصور صرفاً مدافع حق خودش بود و ما بیانگر و مدافع حق کل بشریت و نمی شود کل بشریت را به دار کشید. 38. پس عشق به شناخته شدن که اراده به آفرینش جهان بوده است، ذات خلق جدید انسان هم هست. پس خودشناسی الهی و عرفان نفس تنها راه به وجود آمدن است. 39. پس کل جهان هستی هم مظهر عشق به شناخته شدن است. پس فقط به واسطه چنین عشقی است که میتوان جهان هستی را هم شناخت و یافت و این است علم حقیقی و لاغیر. 40. و همین یک سخن ساده در ذهن آدمی به میزانی که تبدیل به باور قلبی و یقین روحانی می شود در مقام صفات و افعال از انسان ظاهر می گردد و این به میزان تلاش آدمی در عمل به این باور در همان مرتبه ذهن و عقلانیت است. یعنی انسان به میزانی که به صمدیت و سرمدیت و خلاقیت ذاتی و الهی خود باور دارد و بر این اساس دست نیاز به سوی خلق دراز نمی کند و در جهت انجام وظایف الهی خود به خدا اعتماد می نماید و از غیر او نمی هراسد، الوهیت الهی را از وجود خود به فعل می آورد و خود الهی خیشتن را می شناسد. پس عشق عرفانی در عرصه باور و عمل است که قلم رو به ظهور خدا از بشر می شود و این است خلق جدید و آفرینش عرفانی و شناخته شدن خدا از انسان و شناخته شدن انسان از خدا، که این آفرینش از لحظه ای آغاز می شود و به قول معروف کلیک می خورد که انسانی از خودش با تمام وجودش می پرسد که من چیستم؟ این همان عشق به شناخته شدن است که عشق خدا در آفرینش است. بدان. 41. و نیز خداوند در کتابش می فرماید که انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا پرستش کند، پس آن که او را پرستش نکند و عاشق او نباشد آفریده نمی شود، چون پرستش حاصل کمال عشق است و انس و جن دو موجود صاحب اختیارند زیرا دارای کفر و ایمان هستند. پس فقط ایمان می تواند به عشق و پرستش انجامد که آن هم جز از شناخت نتواند بود. پس انس و جن هم بر عشق عرفانی آفریده می شوند. یعنی آن که عشق عرفانی نداشته باشد آفریده نمی شود و وجود صاحب اختیاری نمی یابد که مختص انس و جن است. یعنی فقط شناختی از خدا که به عشق برسد مستحق آفریده شدن است. و می دانیم که طبق کلام رسول خدا اهل جبر جمله اهل دوزخند، یعنی کافرند و محکوم به عذاب نابودی. پس آفرینش و هستی خاص انسان حاصل عشق عرفانی است. 42. و پرستش عاشقانه پرستش کامل و جامع و با تمام وجود میتواند باشد که عاشق با تمام و کل وجودش از درون و برون با معشوق خود در وصلت و اتحاد باشد. یعنی معشوق در باطن و جان و روح عاشق مقیم باشد و نیز در بیرون هم جمالش را رؤیت نماید تا همه حواس او هم از این وصال در بیرون برخوردار شود. پس بایستی خداوند در درون آدمی باشد و شناخته شود و در بیرون هم دیدار شود تا پرستش عاشقانه ممکن باشد. و این جز از عشق عرفانی و خودشناسی الهی بر نمی آید و امکان لقاء الله در برون، و این شرط و امکان آفرینش و هستی انسان است. و در غیر این صورت آدمی هنوز آفریده نشده است و در عرصه قبل از آفرینش خود و خدایش قرار دارد. در این معنا بمان. 43. خدای قبل و بعد از آفرینش خدای غیر قابل شناخت و خدای قابل شناخته است، زیرا آفرینش به قصد ظهور و معرفی خداوند بوده است. آیا خدای قابل شناخت و غیر قابل شناخت فرقی دارد؟ دارد و ندارد. این خدا همان خدای قبل است و تفاوت در امر شناخت است. پس جهان هستی عرصه شناخت خداست و شناخت حقیقی جزی نیست و هر شناختی که به خداشناسی نرسد شناخت نیست بلکه توهم است. 44. آفرینش عرصه ظهور ذات احدی حق است در صور و صفات و افعال، یعنی خداوند فقط در جریان آفرینش شناخته می شود، یعنی فقط آن که در حال آفرینش است و آفریده می شود و آفرینش او کامل می شود خدای را می شناسد. اگر او را نمی شناسیم پس هنوز آفریده نشده ایم و جریان آفریده شدن و شناخت خدا امر واحدی است و آن جریان عشق عرفانی است. نیافریدم مگر آن که مرا بپرستند، که این پرستش برخواسته از معرفت است، معرفت عاشقانه. پس فقط عاشقانه معرفت حق در حال آفریده شدن و به وجود آمدن هستند و این عشق عرفانی اساس پرستش است. 45. و نیز این که علم و معرفتی که منجر به پرستش خدا نشود علم و معرفت نیست، ولی آیا علومی چون فیزیک و شیمی و نجوم و ریاضیات و اقتصاد و جامعه شناسی موجب خدا پرستی و عشق الهی می شود؟ نه تنها نمی شود که شاهدیم، چون این عالمان و تحصیل کردگانی به کفر می رسند و چه بسا به جنگ با خدا و رسول و دین او بر می خیزند. پس بایستی این نوع علوم را علم ضد علم دانست، نه حتی علم غیر علمی و قلابی. و این است که این نوع علوم علما و پیروانش را احمق و دیوانه ساخته و عقل را زائل می کند و انسان را به اسارت می کشد. 46. پس بدان که این علوم مدرن علوم و شناخت عرصه قبل از آفرینش انسان است، یعنی علوم عدمی و عدم پرستانه است و لذا خصم وجود انسان می باشد و انسان را به اسارت و نابودی می کشاند. یعنی این علومی انسانی نیست که برخواسته از انسانیت بشر باشد، بلکه علومی است که حاصل آموزه و القاعات شیطان به بشر است، برای اینکه به آفرینش انسانی نائل نگردد و خصم خود شود. 47. خداوند از صورت و سیرت و روح و اسمای خود به آدم بخشید تا آن را سرمایه آفرینش انسانی و خلافت اللهی خیش سازد، ولی دچار وسوسه های شیطان شد و این سرمایه را با شیطان معامله کرد، روحش را داد و این علوم و فنون نابودگر را گرفت، نورش را داد و نار را گرفت، ولذا انسان روحانی نوری تبدیل به موجودی شیطانی آتشین شد. 48. خداوند در ازل ما قبل از آفرینش و ظهورش ذات مطلق بود که این ذات نور مطلق بود و نور مطلق در عرصه غیب الغیوب همان ظلمت است و این ذات مطلق بود که در آفرینش به عرصه ظهور و عرفات و شناخت آمد، در صور و صفات و افعال و دگرگونی های مستمر که همان جریان آفرینش است. پس صفاتش عین ذات اوست و افعالش عین اراده اوست و آفرینش او ظهور علم است و جمله مظهر رحمت و کرم اوست بر آدم و کمال این ظهورش انسان است و جمال انسان همان جمال ذات و مصدر همه علوم و اراده و عشق و صفات و خلاقیت اوست. این است که حتی عشق جمالی به انسان دیگر عین عشق به خداست که اگر حقوقش رعایت شود به عشق عرفانی و پرستش حق می انجامد و آفرینش انسانی بشر و ظهور خدا از چنین انسانی. 49. پس یک عشق جمالی واقعی هزاران بار عالمانه تر از عمری تحصیل علوم آدمی مثل فیزیک و شیمی و ریاضی و امثال هم است. 50. زیرا جمال انسان عصاره کل علم و عرفان و کرم و عشق و خلاقیت خداست و عشق جمالی سرآغاز و بستر درک و دریافت این علم الهی و عرفان حق و پرستش است به شرط رعایت حقوق عصمت و عدالت در عشق. 51. یعنی عاشقان جمالی مستعدترین افراد برای درک علم و عرفان الهی هستند و آماده ورود به قلمرو آفرینش انسانی و پرستش حق، زیرا جمال آدمی مظهر کمال ذات ازل و جامع کلیه اسما و صفاتش و علمش و کرمش می باشد. 52. عشق جمالی سرآغاز خلق جدید انسانی است که روح ازل الهی در بشر را احیا و فعال می سازد و اراده به شناختن معشوق و شناخته شدن به واسطه معشوق خلاق می گردد که در این عرفات متقابل است که هویت الهی از میان این رابطه منطوئی رخ می نماید و خداوند شناخته و پرستیده می شود و در این شناخت و پرستش یعنی عشق عرفانی خلقت نوین انسانی محقق می گردد. 53. اگر انسان در عالم هستی به جمالش اشرف مخلوقات است، پس عشق جمالی هم سرآغاز خلق جدید انسانی و ظهور هویت الهی از انسان است و همه چیز از جمال شروع می شود و به جمال منتهی می شود، از جمال الهی بشر تا جمال انسانی خدا در لقاء الله. آدمی را در نزد پروردگارش چیزی نیست که آن را طلب کند مگر جمال اعلای پروردگارش را که چون دیدار کند به مقام رضا و خوشبختی نائل آید. سوره لیل. 54. پس فرق خدای قبل و بعد آفرینش هم جز همین جمال نیست، جمالی که صورت اسفلی آن در بشر است و جمال اعلایی آن در عرش اعلای پروردگار. 55. پس جمال انسان کل راز آفرینش است و مهد عشق و عرفان، چرا که مجموعه حواس و هوش و ادراک آدمی هم در همان صورت و حول محور سر اوست. پس این عشق، عشق به معرفت و ادراک و علم است و ذاتاً عرفانی است و به میزانی که حق عصمت و قداست این عشق رعایت می شود، این عشق ماهیت عرفانیش را آشکار می کند و تبدیل به دانشگاه علم و حکمت و معرفت حق و شهود الهی می شود. آن که عاشق شود و عصمت گزیند، چون بمیرد شهید است. رسول اکرم صلی الله. و شهید دارای مقام شهود الهی است. پس فرق خدای قبل و بعد آفرینش جز انسان نیست که قلم رو به وصال عشق خدا با خودش می باشد که یگانگی بود و نبوده است.